أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روز یک شنبه 26/07/1400 و دهم ربیع الاول 1443 و 17 اکتبر 2021. اسکرام هم هست چه؟ دوتاش هست. امروز؟ ها 25 هم برشه 26 هم دیروز 24 هم بود. درس 18 فقه هماهنگی. چون اینا رو دیگه نمیشه اصلاح کرد، پی دی اف شده، باید بعدن اصلاح کنیم توی اون فرمی که میفرستیم. احکام وضعی، مانعیت، مسئله ما اینه هماهنگی سازمانی مانع از بخشینگری است. بیان مسئله اینه که بخشینگری که پارتیالیزم، این لفظ به اصطلاح لاتینشه، این دیوار میکشن چی میگن؟ پارتیشن
دیوار.
این دوتا میکنه، بخش بانوان بخش آقایان. این پارتیشن بخشی نگری میشه پارتیالیزم، یعنی هر کی یه جزئی رو نگاه میکنه یه بخشی رو نگاه. یه فرهنگی نابهنجار در سازمانه که در آن هر بخش فارغ از بخشای دیگه فقط به موفقیت خودش میاندیشه. حالا برای اینکه راحت بشیم این ورد رو میاریم دیگه. حالا دوستان میبینن این مانع از چیز نیست. اون اسکایروم و نجاح اونا در جریان هستن نیست؟ نه الان شما ندارید چیز؟
من از اون کانکت دارم، از این
نه از اون معلوم میرم تو ورد، اون که سر جاشی که
بله هست سر جاش.
پس این مانع از اون نیست.
نه من خواهد همونه از اون هست،
چون این درشته رو همچنین ما خونه. سلام علیکم.
خودشون
هم
میتونم درشته بکنم ببینم.
نه اون هی یه کارایی داره، ولی اینجوری الان ورد رو میتونم ببینن. یعنی که
منظور آجا هایی که الان در اومده آمدن تو مثلا این ورده شما دارید مشاهده میکنید؟
بله ورده هایی که اینجا هست.
نه خب یه نوشته ای میدونم اون رو دیدم همینجاست دیگه. تو اینو باید خودش بالا پایین کنن.
آجا تصویر شما رو که دارم خوش تصویر دارم دیگه دارم.
نه اون نوشته ای که هست نوشته رو باید خودش بالا پایین کنن.
نوشته رو بالا پایین میکنه نمیاد اون در. مگر اینکه زد بکنه فقط این میاد. شما اگه این تکس آبجا میاری فقط این بزرگتر رو کوچکتر میشه آجا.
نه اونو میدونم، اون فقط یه سفر نشون میده دیگه.
فقط یک سفر نشون میده،
بعد خودشون دیگه بعدم میرن مطالعه میکنن.
میتونن اون کار رو بکنن،
یعنی اونا نمیتونن چیز کنن.
استاد به نظرم الان شما صفحه یک هستید که ایشون داره مشاهده میکنه، برید صفحه دو ظاهر شده بکنه.
نه ما الان میخواییم تو ورد بریم جلو دیگه، بر نمیگردیم اونجا. خود این یه کارگردانی میخواد یه نفر دوستان باید باشه، حواس ما اصلا پرت میشه. یعنی یکی باید باشه، یه ورد لپتاپ داشته باشه، ادمین باشه، اون رو درست کنه، درست تماس بگیره بعد با حاضرین حاضری. حالا باید یه کسی لپتاپ دار باشه، ادمین بشه، کمک کنه. مثلا دیگه ما هی گیر نکنیم تو این چیزا. حالا ما اصلا موندیم مسئله چی بود؟
از فایل عکس برداری میکنن قبل از اون، بعد یکی یک میتونم باز بکنم. من قبل از این که درس رو گوش بکنم اون فایلی که فرستادی صفحه به صفحه عکس برداری کردم، تو این صفحه کردم، بعد مطالعه میکنم اون رو
بکنم. حالا مسئله اون چیه امروز؟
مسئله ارزم امروز همین برنامه که فرمودیم بخشی نگری که هست.
نه هماهنگی مانع بخشی نگری یعنی مانعیت یکی از احکام وضعی هماهنگیست. خب مانع چی هست حالا؟ مانع بخشی نگریست. اگه هماهنگی باشه بخشی نگری نیست، اگه بخشی نگری باشه هماهنگی نیست، اینا با هم سازگار نیستن. حالا بخشی نگری یک رویه و رویه دور کننده از موفقیت است. از عوامل از بین برنده این فرهنگ فسادانگیز ایجاد هماهنگی بین تمامی بخش های سازمان در هر تصمیم گیری است. لذا هماهنگی نسبت به بخشی نگری مانعیت ایجاد میکنه و این حکم وضعی از قبل خود حکم تکلیفی حرمت بخشی نگری یا کراهت آن را تولید میکنه و نیز وجوب یا استحباب کلنگری که حکم تکلیفی دیگری برای کلیه اعضای سازمان دارد و این وجوب کفایی است. در این مسئله در صدد اثبات این احکام وضعی و تکلیفی هستیم.
سلام علیکم.
سلام. پس ما الان تو مسئله امروز میگیم هماهنگی حکم وضعیش چی هست؟ مانعیته. چون مانعیت، جزئیت، شرطیت، صحت، بطل اینا احکام وضعی است و تو فقه ما فقط دنبال احکام تکلیفی نیستیم، احکام وضعی هم جز فقه دیگه. حالا این مانع از چیست؟ روز چهارشنبه گفتیم، مانع از تفرقه است. امروز میگیم هماهنگی مانع از بخشی نگری است. این مانعیت باید مانع از چیه؟
هماهنگی
چیه مانع؟ خب داریم امروز بحثمونه دیگه، داریم توضیح. الان بیان مسئله رو بخونید، خودتون بخونید از اول تا آخر این بخش اخیرش رو. نه هم بیان مسئله نمیشتیم دیگه. اصلا هماهنگی، شما وقتی که تمام اجزای سازمان هماهنگ میکنید دیگه اون اعضا دیگه به بخش، به بخش خودشون متمرکز نمیشن. مثلا پژوهشی ها به پژوهش، آموزشی ها به آموزش، اداری ها، چون هر کسی دوست داره بخش خودش چیز کنه. وقتی بیان مسئله رو میخونم باید دقت کنه، میخواد دوباره از اول بخونه. مسئله چی آقای حسینی قرمز؟
مانکی سازمانی مانع از بخشی
نگری. بیان مسئله دوباره از اول. بخشی نگری فرهنگی نابهنجار در سازمان است که در آن هر بخش فارغ از بخش‌های دیگه فقط به چی نگاه میکنه؟ به موفقیت خود.
یعنی نباید هماهنگ نباید باشن دیگه، منظورم
نه بخشی نگری سمه، هماهنگی ضد سمه. بخشی نگری ویروس، آنتی ویروسش هماهنگی است. یعنی شما وقتی هماهنگی ایجاد میکنید در سازمان،
سلامانه،
افراد به بخش خودشون نگاه نمیکنند، به کل سازمان نگاه میکنند.
خوبه دیگه هماهنگی، خوبه دیگه.
بله هماهنگی خوبه، مانع بخشی نگری است. خب پس ما دیگه همین داریم.
بخشی نگری
نه، شما الان فکر میکردیم من چی میگفتم؟
من فکر میکردم اصلا هماهنگی خوب نیست.
هماهنگی مانع چی هست؟
بخشی نگری.
بخشی نگری یعنی آنتی بخشی نگری. اگه بخواید بخشی نگری رو ریشه کن کنید، مثل کرونا چیکار باید بکنید؟ باید به هماهنگی پناه ببرید. پس یکی از این که میگیم هماهنگی مانع است، درست؟ خب مانع چیه؟ مانع تفرقه چهارشنبه بود، مانع بخشی نگری. حالا بخشی نگری چیه که حرامه؟ چیه که ویروسه؟ حالا من اینو اگه بخونم تا آخر ببینید، در حالی که این روحیه، یعنی روحیه بخشی نگری و این رویه دور کننده از موفقیت است. مثلا من تو واحد پژوهش هم فقط پژوهش فکر میکنم، کاری به آموزش و اداری و برنامه‌ریزی و پشتیبانی اینا ندارم. اصلا هر کی میگه بخش خودش، این بدترین نوع نگرشه. هر کسی ضمن این که یه تخصصی داره باید کل سازمان رو لحاظ کنه، مصلحت کل سازمان. اون چه که این بخشی نگری رو خونسا میکنه هماهنگیه. این از عوامل از بین برنده این فرهنگ فسادانگیز، یعنی بخشی‌نگری، ایجاد هماهنگی بین چی هست؟ تمامی بخش‌های سازمان در هر تصمیم‌گیری است. یعنی مدیر لایق کیه که طوری هماهنگی می‌کنه که افراد از بخشی‌نگری دور میشن؟ اعضا
دخالت در وظیفه دیگران نمیشه؟
نه، مدیر که دخالت، مدیر وظیفه اشه که هماهنگی.
مدیر خود درسته، بخش‌های دیگر
هماهنگی فرق میکنه با دخالت. میگه من تو این برنامه ها مصلحت سازمان رو در نظر میگیرم، فقط مصلحت خودم رو لازم میکنم. مثلا فدراسیون مثلا ورزش، فوتبال داره، بسکتبال داره، کشتی داره، هر کی نباید فکر باید مثلا بگیم من این کاری که میکنم آیا نفع مجموعی ورزش هست یا نیست، یا فقط من
هر کس در اون بخش خود فعال شود و دیگه خود بخش خود انجام دیده و در مجموع تمام سازمان فعال میشه.
فعال میشه
بخش با اون بخش دخالت
کنه. خب میشه جزیره‌ای میشه. شما چرا شورا تشکیل میدید؟ همه میان کابینه تشکیل میدید؟ وزرا با تخصصهای مختلف چرا دور هم میشینن؟ مثلا شما دارید راجع به یه مسئله آموزشی صحبت میکنید، وزیر صنعت هم نشسته، درسته؟ وزیر فرهنگ هم. برای چی نشستن؟ که اونا هم ببینن تو این کار، تو این تصمیم فرهنگی چه دخالتی دارن و بتونن کمک کنن از چیزاشون. سلام علیکم طلا. بتونن کمک کنن این کار پیش بره. هر بخشی یه وظیفه داره، باید وظیفه‌ش رو خوب انجام بده. ولی این به معنی نیست که این اگر فعالیت‌های من مضر به فعالیت دیگه یا اونا از من اطلاع ندارن، این سازمان پیش نمیبره. سازمان مثل گفتیم دیگه، مثل ارکستر که 10 تا ساز هست، باید یک کسی سلام دانی کنه، یک کسی مثلا همهشون با هم پیش ببره چیز کنه. یالا پس الان ببینید هماهنگی آنتی چیه؟ آنتی بخش نگریست، یعنی ضد بخش نگریست. پس میگیم هماهنگی مانع چی هست؟ بخشی نگری بده، خوب نیست، معروف نیست، منکره. چرا؟ خودتون بگید آقای صادقی. چون هر کسی فقط فکر خودش باشه،
جز
خوش نگاه کنه بس به مسائل، مثلا نگه این اقدام من چه ضربه میزنه به اون یکی بخش، یا چه کمکی میکنه به اون یکی بخش، چه ربطی داره به اون یکی بعد. اینا رو لحاظ نکنه سازمان خوب پیش نمیره. تازه تمام بخشا باید چیکار کنن؟ در هدف کلی سازمان متوجه بشن، اهداف سازمان رو بر اهداف هر بخش ترجیح بدن. معمولا میگن که اهداف سازمان مقدم بر اهداف فرده. شما یه فردی میاد توی سازمان، یه اهدافی دارید، حالا وقتی عضو سازمان شدید میگید هدف این سازمان مقدم بر هدف منه، اونو ما باید اونو تعمیم کنیم. ولی اگر حکی به هدف خودش بیندیشه و سازمان چیز میشه، حالا
منفعت چطور
منفعت
هدف
که
وارد
سازمان
شده
که
هدف باید
بشه،
منفعت شخص قربانی
منفعت سازمان میشه، یعنی منافع سازمان، مصالح سازمان، اهداف سازمان، آرمانهاش مقدم بر ماست. گفت به ابی انت و امی، یعنی ما فدای امام هستیم. امام یعنی اون شخصیت کل.
کجا از خیلی مورد تو بحث هماهنگی که مطرح میشه کلیتش اینه که بالاخره اون اهداف سازمان تحقق پیدا کنه. به من بعضی اصلا اعتقادشون به اینه که تضاد بیشترین حرکت رو ایجاد میکنه. چجوری؟
تضاد بین بخش ها تضاده. مثلا شما ببینید یه رهبر ارکستر 20 تا نوازنده داره، اینا رو از توش یه صدا در میاره، اونا بینشون تضاد هست. اون ویلونه، اون آکاردونه، اون نیلبکه، اون دنبکه، اون چیه چیه. نه ما اینا رو به کار نبردیم، ما همینه اسمش فقط چرا اینا رو قشنگ داره اسم. خب این 10 تا اصلا صداهایشون با هم فرق داره، تضاد دارن. اون مدیره با اون دوتا چوبش یک کاری میکنه که اینا یک صداتشون در میاد، یعنی کسرت رو به وحدت تبدیل میکنه. ما کسرت رو نیاز داریم چون تخصص دیگه بزنیم، ولی هنر اینه که از این کسرات چی درست کنه؟ یه صدای واحد. رهبری کارش اینه. مثلا ارتشی داریم، سپاهی داریم، بسیجی داریم، اقتصاد داریم، سیاست داریم، چی داریم؟ اینا رو مجموعاً میکنه اقتصاد مقاومتی، نمیدونم میکنه چی، یه هماهنگی ایجاد. این هماهنگی یکی از احکام وضعیش رکنیته که حالا بعداً میخونیم. فعلا یکی از احکام وضعیش مانعیته. اما گفتیم هر این لذا هماهنگی نسبت به بخشنگری چی ایجاد میکنه؟ اگه گفتید مانعیت جلوه خسنم درشت هست یا نه؟ و این حکم وضعی، کدوم حکم وضعی؟ آقای قیاسی
حکم وضعی که
مانعیت، مانعیت از قبل خود دو تا حکم تکلیفی میزاید، یکی حرمت بخشینگری یا کراهتش، یکی هم وجوب کلنگری یا استحباب. مثلا شما وقتی که زوجیت اثبات شد چند تا حکمت توش در میاد؟ زوجیت حکم وضعی دیگه. حکم تکلیفیشو بگید، وجوب تمکین، وجوب نفقه، این دوتا وجوب. دوتا حرمت هم در میاد، حرمت نشوز و حرمت امساک، یعنی پول نده. بعضی آقایون هستن پول نمیدن. یکی میگه پدر را تعریف کنه، میگه دستگاه خود پرداز. چلا معلم سا میگه همچون میزنی پول در میادش، میگه هیچ فایده ای دیگه. حالا اینجا شما وقتی که میگید این مانع است، این حکم وضعیه، ولی یه حرمت از توش در میاد به نام حرمت بخشینگری، یه وجوب از توش در میاد به نام وجوب کلنگری. که حالا ما پاورقی رو الان میخونیم که حکم تکلیفی دیگهی برای کلی از سازمان. این وجوب فعلا کفاییست. یعنی چی؟ یعنی همه تا وقت سازمان کاملا هماهنگ نشده بخشاش بر دوش همه هستش، وقتی که شد دیگه ساقط میشه. در این مسئله حکی گفت در کدوم مسئله؟ مسئله قرمز رنگ چی بود؟
مانع
مانع
از جزء
ما در این مسئله در صدد اثبات این احکام وضعی و تکلیفی هستیم. حالا میام سراغ فقه اللغه. ببینید تو پاورقی قبل از فقه اللغه این هر من رفتم اینا رو پیدا کردم، کارگزاران نظام همه از بخشینگری مینالن، حدود 15 تا کارگزار. ببین نمونه هایی از مفاسد بخشینگری از دید کارگزاران این تو پاورقی، آدرساش هم هست توی سایت های مختلفه. مثلا یه آقای گفته بخشینگری در روستا و مناطق عشایری به انسجام آنها آسیب جدی وارد می‌کند. اینی که گفته مثلا فرض کنید وزیر کشاورزی، بنابراین هم‌افزایی و هماهنگی در تدوین برنامه‌ها و جامعه‌نگری به سرنوشت خوب می‌رسد. این یک تو دید کشاورزی. میاد مثلا تو شهر نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس محمد محمودی شاهنشین گفت به واسطه بخشینگری برخی از دستگاه‌ها تعدادی از واحدهای صنعتی منطقه رو به تعطیل است. این رفت تو صنعت، همه مینالن. از چی مینالن؟ از بخشینگری. همونطور که از کرونا مینالن. میاد توی اینکه جای دیگه مثلا ارومیه بخشینگری، آقا استاندارش گفته که بخشینگری مانع، ببینید مانع توسعه شهری است، هر نوع توسعه است. میاد پایین تر یه آقای دیگه میگه بخشینگری آفت سیاست گذاری است. در کجا؟ تو بانک، مال بانکداری بوده. صبح امروز نشست خبری اولین همایش سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال. هر کی تو صنف خودش بخشینگری رو مذموم می‌کنه. اینجا گفته عضو مجمع نمایندگان مازندران با انتقاد از بخشینگری دستگاه‌های اجرایی یادآور شد که چی؟ بخشینگری دستگاه‌های دولتی بزرگترین آفت توسعه است. یعنی این بخشینگری معلوم میشه از کرونا بدتره. ما خیلی فکر میکردیم کرونا چیزه. یا یکی دیگه مثلا این برای اینه که بدونید بخشینگری چقدر بده. فقط عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بخشینگری و نبود رقابت سالم را از آفتهای اجرای صحیح و قانونی اصل 44 می‌داند. این اصل 44 هم چرا پیاده نمیشه؟ 42 سال شما بینید از شمارش هم رد شد. 42 سال اصل 44 میگه چرا پیاده نمیشه؟ حکی گفت که ما بخشینگر هستیم. اصل 44 مال کل اقتصاده. هر کی به خودش نگاه میکنه مشکل میشه. یه جای دیگه گفتن آدرساش هست بعدن، مدیران از بخشینگری بپرهیزند. استاندار البرز. البرز مال شما نیست آقای اکبری، خیابان البرز. مدیران باید وسعت دید پیدا کنند. وسعت دید اینا که میرن بالای کوه بهتر میبینن. در این جهت به روانسازی درخواست تولید کنندگان و سرمایه گذاران بپردازید. دیروز محسن رضایی چی میگفت؟ رفت توی یه شهری گفت تحریم های داخلی خطرناکتر تحریم های خارجی است. گفت ما خودمون تحریم کرد، این بخش اون بخش تحریم میکنه، اون بخش این بخش. یه مجوز میخوام بدن 20 بخش هر کی یه چیز میخوام، در صورتی که اینا با هم هماهنگ بشن اصلا شاید نخواد. مثلا مجلس الان تصویب کرد خیلی جا مجوز اصلا برداریم. این چقدر مانع. مثلا یه جا گفت رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی، معتقد است بخشی نگری در تمام حوزه ها به خصوص در بخش معدن به شکل بلایی در کل کشور در آمده. اینا داریم میخونیم که ببینیم با چه موجود خطرناکی طرفیم. یکی دیگه گفته بخشی نگری نسبت به فعالیت های عشایر به انسجام شما آسیب زد. اینا وزیر جهاد و سازندگی، وزیر صنعت معدن تجارت که میشه سمت دیگه، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران در چالوس گفت برای تحقق اهداف رونق تولید باید از مواضع بخشی دور بشه. حالا آقا هر سال میگن تولید، چرا تولید ملی درست نمیشه؟ به خاطر بخشی نگری. رئیس فراکسیون معدن اینه که گفت مجموعه مقالات مدیریت آبخیز عبارت از فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل. و اینکه بحث دیگه یه رویه غلط در این میان آن است که مدیریت صاحب این بصیرت در جهت کلنگری نباشد و در دام چی بیفتد؟ پس بخشینگری به دام تبدیل شد و عمل کرد خود را بدون توجه به ابعاد کلان سیستمی تنظیم کرد. از ما باید کلان رو ببینیم، عملمون رو با کلان بسنجیم. اون فرمایش آقای صادقی فرموده هر بخشی وظیفش انجام میده، کلم بگی من توی هستی چی کارم؟ مثل میگن که تو فضا چند حرکت هست؟ 3 تا حرکت، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، حرکت غایی. یعنی هر کدوم از این فلکه یکی دور خودشون میچرخن، 2 دور میزنن دور مثلا یکی فلک، 3 به کل منظومه هم نگاه میکنن، میشه حرکت غایی. مثل بازیکن توی تیم فوروارده ولی باید فکر دفاع باشه، فکر هافبکش هم باشه، نه اینکه فقط فکر من خودم هستم میخوام گل بزنم. بعضی موقع باید برگرده عقب. بخشی نگری ببینید که میگه که تلاش وافری بشود که بخشی نگری به کار منسجم تیمی تبدیل بشه. یعنی چی آقای دولت ها
این؟ این بخشی نگری که فرمودید؟
نه همین عبارت یعنی چی؟
یعنی که همایی بهش ایجاده.
احسن، بخشی نگری رو بکنیم انسجام تیمی. نتیجه چی میشه آقای حسینی؟ نتیجه چنین تلاشی چی میشه؟ نه اینجا این عبارت این احسن منافع کلی، یعنی کلی سازمان. استاندار لرستان ببینید چی میگه، گفتمان اجتماعی در حوزه سلامت باید گفتمان غالب این حوزه باشد و از بخشی نگری و نبود نگاه چی؟ های شیرزاد سیستمی. باز استاندار قوم دیگه خودمونی شد. حالا هم سرمسته یا چیزه؟ نفر بعدیه. این روزا دیدید چقدر تومار میده مثلا برای استاندار قوم. میگن 42 سال یا استاندار خوب نداشتیم با بومی قوی، مونوریل درست کنه، فرودگاه درست کنه، پردیسان رو درست کنه، این بر درست کنه. هم تو حسرتش موندیم چون قوم رو درجه یک حساب نمی کنم متاسفانه. تو نظام جمهوری اسلامی سال قالیبا باید بکنن استاندار قوم، این نیروی بس ملی رو باید می دیارد. اونوال نظر شما چیه؟ اجازه نمی دهیم به بخشی نگری در اجرای پروژه هایی که در زمینه توسعه استان اهمیت دارد وقفه بذارد. خب این پاورانیا علامت این بود. حالا در لغت، فقه لغت چی میگه؟ میگه بخشی نگری که همون، بخونه دینا لاتینش چیه؟
هارتیالیزم.
هارتی یعنی جز دیگه، هارتی پارتیشن، بخش ها رو از هم جدا میکنه، پارتیشن. این بخشی نگری یا اسم دومش هست تفکر جزء نگر، جزیره‌ای به دنبال شناخت از طریق تجزیه سیستم. این دیگه بخشش فنیه دیگه، به اجزاء آن و تمرکز بر جزئیات است. اما در سیستم های پیچیده جزئیات بسیار زیادند، این موسش پرش داره. این مدت خوب شده بود، نه الان ما رو برد. کجا بودیم؟ آینجا. در سیستم های پیچیده جزئیات زیاد هست، غرق شدن در جزئیات منجر به از دست دادن تصویر کلی و ایجاد حس ناتوانی در درک پدیده ها و مسائل می شود. اگه بره تو جزء خودش نگاه کنه از کل دور می شود. دیدین فیلم هایی که نشون میده تلویزیون، وقتی یکی حرف می زنه اونو شفاف می کنه، اونهای دیگر که در می کنه. دیدین بعضی فیلم برداری ها هست مثلا اون که صحبت می کنه. مثلا تو پازل، پازل جورچینه دیگه، خب یه قطعه به درد نمیخوره، اون قطعه باید سر جاش باشه، درسته، ولی کی معنا میده به سایر تیکه ها کنارش بیام و یه تصویر بده. میگه غرق جزئیات نشید، در مقابل تفکر کلنگر به دنبال ترکیب و فهم رفتار کل سیستمه. کل تفکر جزء نگر به دنبال اندازه‌گیری دقیق‌تر مقدار متغیرهاست. با این حال معمولاً این افزایش دقت اندازه‌گیری نیست که به شناخت بهتر سیستم و یافتن نقاط اهرمی کمک می‌کند. تفکر جزئی‌نگر بر تفاوت‌ها تمرکز می‌کند. تفاوت کل‌نگر بر چی؟ بر شباهت‌ها. شما گفتید نقاط اشتراک نگاه می‌کند. در جستجوی تفاوت‌ها تفکر جزئی‌نگر به هر جزء سیستم را متفاوت می‌بیند و به دنبال شناخت ویژگی همون جزه. اما تفکر کلنگر با پیدا کردن شباهت ها اجزای سیستم رو در گروه های مختلف چیکار میکنه؟ دسته‌بندی میکنه و به دنبال روابط بین گروه های مختلف و اثرات متقابل آنها. من میخوام آیات قرآن هم بخونیم، کم سریع بخونیم بعد خودتون میخونید. تفکر کل نگر میگه هنر دیدن جنگل از میان درختان است. یکی گفت انقدر درخت زیاد بود من جنگل ندیدم. این خیلی پیشرفته بوده. حالا اینجا هنر دیدن جنگل از میان درختان و کمک میکند که به جای غرق شدن در یک جزئی به کل سیستم و روابط اصلی شکل دهنده رفتار سیستم توجه کنید.
اصول بر این اساس یه خانم ها رو به عنوان مدیر نمیشه فرض مشاوره ما چون خانم ها و
جز نگر هم دیگه. این واقعا یه استنباط خیلی چند معنی مجتهد در مدیریت استنباط خوبی. خب جالب هم هست اگه واقعا دیده اونا جزئی باشه، برداشت خیلی خوبی بود. بله
خانم ها وقتی داخل محیطی میشن به جزئیات توجه زیادی میکنن، ولی آقایون نه به صورت کلی.
مثلا مهمونی که میرن میگه عجب پرده ای عجب شد.
بخاطر همینه که صحبت
بیشتر برم حرف میشه. بس یکی میگه رادیو زنه یا مرد؟ میگه زنه، چون یک سره حرف میشه. میگه رادیو مؤنثه. نه قشنگ بود این دیدی شما. رشته تونه نیست؟ یا مطالعاتونه؟ مثلا برای بهینه‌سازی مصرف آب در یک حوزه آبریز با ده ها هزار مزرعه، تفکر جزنگر ممکن است به دنبال شناخت وضعیت مصرف هر مزرعه و پیشنهاد بهبود برای آن باشد. اما تفکر کلنگر به دنبال رهایی از جزئیات و فهم عواملی است که بیشترین اثر را بر مصرف دارد. مثلا میگم یه قطره ایش کنیم که کل مزرعه ها مصرفشون درست بشه، اصلاح بشه، اصلاح الگوی مصرف. به این ترتیب تفکر کلنگر به دنبال شناخت در سطحی بالاتر مانند ساختار توسعه دهنده کشاورزی بیش از ظرفیت و حوزه آبریز در ساختار ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بر زیر ساختای انتقال آب و ساختار مشوق و الگوی کش خواهد بود. و دیگه طول داره، حالا باید خودتون بخونید. برسیم به فقه القرآن. این یک فرمانده در میدان جنگ به جای اینکه به دنبال شکست دشمن در این خاکریز باشه، حاج قاسم فکر کنیم، میگیم کل منطقه غرب آسیا نه فقط بوکمال، میگه وقتی میاد من این فعلا اینا رو اینجا شکست بدیم، میگه حالا اینجا شکست دادی بعدش چی؟ باید به دنبال بردن جنگ باشه، نه فقط یه این عملیات. امام اینجوری فکر میکرد، میگفت تا رفع فتنه از عالم، مثلا خیلی براش مهم نبود حالا آبادان شکست خورد یا چیز. این آقای رحیم صفوی میگفت یه روز دویدم رفتم پیش امام با نفس نفس، گفتم امام اینجوری بزن خرمشهر سقوط کرد. امام گفت جنگ است، الله اکبر. بعد نمازشو ادامه داد، این نماز زورشو خون آرام، گفت جنگ دیگه، ما تو کل جنگ پیروزیم. حالا یکی دو تا هم این ورمر شد، یه امینید یه فرماندهی فقط فکر میکنه همه چی اینجاست. چه بسا لازم است در یه جبهه عقب نشینی کنه تا در جبهه دیگه ضربه بزنه. یک مدیر کسب و کار به دنبال افزایش سود کل شرکت است. این آقای صادقی اینجا دقت کنید، نه حد اکثر کردن سود تمام محصولات و چه شرکت. ببینیم کجا میرسه با رقباش. یک مدیر گاهی میپذیرد که بعضی از فعالیت ها و خدمات را بدون سود، مثل تبلیغات، یا حتی به صورت رایگان ارائه کنه، سودم نبره، تا در مجموع چی بشه؟ جذب و رضایت مشتریان و فروش و سود شرکت رو افزایش بده. این مجموعه چی شد؟ کلنگری خوبه یا جزنگری؟ کلنگری. حالا قرآن هم همینو میگه، بقره 285. این ما اول فقه اللغه، مسئله، بیان مسئله، فقه اللغه، فقه القرآن، بعد فقه الحدیث. حالا ببین، ممکنه شما بگید که این آیه به نظر من دلالتی نداره، ما میگیم داره. شما مجتهدید بگید نداره، با هم کلکل میکنیم دیگه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمنه بالله یک و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. یادی چی افتادید؟ نماز عشاء تو مسجد. لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پیامبر با آن چه از طرف پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده، رهبری است که به تمام سخنان خود کاملا مؤمن است به کل سخنانش. مؤمنان نیز به یه مجموعه ایمان دارن، نه فقط یه تیکه، به خدا، به فرشتگان، به کتاب ها، به فرستادگان. بید بعد چی میگن؟ علامه طباطبایی میگن این زبان حاله نه قال. با زبان میگن، میگن که ما بین پیامبرا فرقی، از اینجا میگن زبان قاله. قالو تا حالا قال نبود، حال بود. اینجا میگه قالو ما شنیدیم. اینا کیه ناله؟ ما شنیدیم و اطاعت کردیم، یعنی اون ندای فطرتشون، ندای ایمانشون و حالشون رو شنیدیم. پروردگارا انتظار آمرزش تو را داریم و بازگشت ما به سوی توست. بچه استدلال چیه؟ من میگم همین یه آیه رو دوستان نظر بدن، چون یه رو به هشت شد. ما حدود 9 تا آیه رو بردیم، 3 تاشو استدلال کردیم، باقیش سپورت با خودتان که برید مطالعه کنید. بازم هست اینجا یه قاعده ای هست توحیدی، لا نفرق بین احد من رسوله. چند تا پیغمبر داریم؟ حالا کامپیوتر به کمک بیاد شاید بیشتر بشن یا کمتر بشن. یه روزی سیستم های هوشمند آمار میگیره نیست؟ میره تو تاریخ نگاه میکنه، میاد سرچ پیشرفته میکنه، میگه حالا تا اطلاع ثانوی از آدم تا خاتم مثلا یه مجموعه هست. اینه یکی هست یا چند تا هست؟ نور واحد هست. اگه همهشون توی استادیوم آزادی جمع بشن میشن چند تا؟ 100,000 تا. با هم اختلاف نمی کنن، همهشون طرفدار یه تیم هست. یعنی امام میگو اگه اینا همهشون جمع بشن با هم دعوا نمی کنن. اینا یه حقیقت واحده. این الان من که هستم 66 سالمه یه حقیقت واحدی هستم. یه زمان جوان بودم، یه زمان نوجوان بودم، یه زمان میانسال بودم. یه نفره تا رسیده به اینجا. حالا ما میگیم لا نفرق، یه قاعده است بین احد من رسوله. این قاعده تطبیق میکنه بر چی؟ بر اینکه هر نوع تفرقه و تجزیه در ایمان به یک معتقدات متنوع 124,000 نفری که از یک وحدت و کلیت واحده برخوردار است مذموم است. باید کسرات را به وحدت برگرداند و آنها را واحد دید. خب حالا این یه آیه دوستان نظر بدن، چون تا اینجا همشون با آکادمیک بود، اینجا رفتیم تو قرآن. نظرتون به درد خورد یا نه؟ مثلا یا نه اصلا ربطی نداشت؟
نظر چی برداشتی کردی؟ قشنگ دقیق دلالت کنه.
خب چی برداشت چی میشه؟
همون از
لامفرق و تفرقه، همه آنگی هم بینیم که یعنی سازمان انبیا چند تا؟ سازمان نبوت از حضرت آدم شروع میشه، سلیمان داره، یوسف داره، یونس داره، بسه اینا یک سازمان هنده. ما باید اینا رو یکی ببینیم هدفشون چیه، کل این انبیا هدفشون چیه. گفت ما لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. درسته همش میگن توحید. یا مثلا میگن چی؟ فرض کنید آخرت، انی لکم رسول امین. سوره شعرا، سوره اعراف، تو سوره هود یکی یکی میاد یه حرف میزنه. یا قوم انی لکم فلا لا اسألکم اجرا. درسته به خدا پناه ببرید. در این حال بفرمایید، در این حال یه وظیفه هم دارن، مثلا نوح یه وظیفه داره، یوسف اقتصادیه، عیسی پزشکیه، موسی انقلابیه، ولی این مانع چی نیست؟ مانع از وحدتشون در چی نیست؟ در اون هدف واحده. حالا ما بیایم بگیم که ما چون شأن نزول میخواید تو پاورقی شأن نزول داره که بعضی ها حالا بعدا نگاه کنید کجا آوردم دیگه، میخواید آیات بعدی رو فردا میخونیم. یه شأن نزول داره که بعضی ها میگن که ما موسی رو قبول داریم، عیسی رو قبول نداریم. یکی میگه ما عیسی رو قبول داریم، موسی رو قبول نداریم. یکی میگه جفتشون رو قبول داریم، تو رو قبول نداریم. یکی میگه تو رو قبول داریم، علی رو قبول نداریم. خب علی پیغمبر نبود، ولی پیغمبر میگه ادامه ماست. حالا اون تو حدیثای من آوردم اونو میخونیم. این که تفکیک کنیم، هر کی پیغمبر خودشو نگاه کنه، قبیله خودشو، درسته، بخش خودش رو، این مذمومه. حالا آقای حسینی میگه یه برداشت بود، استدلال نبود.
همونطور که تو متن اشاره شده یک جزنگری داریم، یک کلنگری داریم که در واقع اینا مقابل هم قرار گرفتن. ممکنه یه مدیر بیاد به سازمان نگاه جزنگری داشته باشه، یا در شعار بیشتر و بزرگتر یک کسی متصدی امور حاکم باشه، رئیس جمهور باشه که نگاه جزنگری داشته باشه، فقط بعد اقتصادی رو.
حالا این دوربین ما جزنگر شده و از شما رو نشونده،
یا مثلا بعد اقتصادی رو بر کنه، ولی فرهنگی یا ابعاد دیگه هنری رو رها کنه. این میگه جزنگره، در مقابلش کلنگره. پس اینجا مثلا ما یک جوری نمیتونیم این جزنگری رو بگیم که در مقابلش مثلا عدم هماهنگی و مانع. ما میتونیم بگیم که در واقع این جزنگری بیم بگیم منشأش چیه. اونجا بررسی میکنیم، ممکنه دو تا منشأ پیدا کنیم. یکی اینکه بگیم که این مدیر مهارت نداره که باید در واقع کل سازمان رو درگیر کنه، نگاه بکنه. یا اینکه بگیم نه، مهارتش داره ولی کم تعمل داره، یه بخش خاصی رو بکر که به چشم بیاد بگنیم خیلی. و از دوحال هر دوتاش مضمونه. این یه نقطه. نکته بعدی
این نگاه آکادمیک بود، نه؟
آره. نگاه بعدی من به نظرم میاد که کل نگری و جز نگری مربوط به بود نگرش هاست. مالی یک دو مرحل مال بخش وظائف، مثلا ما رو میخواهم که آقا مدیر باید هماهنگی کنه، هر چی که باعث ناهماهنگی بشه اینا مضمومه. چون تو بخش قبل بحث کردیم که مثلا تفرقه انداخته مثلا این مضمون رو و حرامه تو سازمان. این آیه هم که الان اشاره فرمودین اعتبارتم مال بحث تفرقه انداختن، جدا انداختن که اونم حرام بود، ولی بحث قبلی دلالتش خیلی قوی بود. اما اینجا میاد به لازمه داره که لوازم داره که ازش استفاده کنیم برای بحث. به نظر من این بحث کل نگری جز نگری مال بخش نگرش هاست که مال لایه زیرین توی سازمانه. بعد وقتی که نگرش مدیر کل نگر باشه یا جز نگر، یا نگر این با نگرشه، بعد میگم که خب این نگرش یک اصولی رو میطلبه. میگیم پس باید به خاطر اینکه کل هستی که الان منسجمه، به خاطر اینکه مدیر کل یک نگاه جامع داشته، علم کل بوده، از این جهت میگیم پس باید و لازمه که چی؟ کل نگر باشه مدیریم. اصل بعد مطرح میکنیم، بعد میگیم حالا که باید کل نگر باشه در آن مجرم باید چکار کنه؟ لازمش اینه که بین همه اجزای سازمان چکار کنه؟ باید هماهنگی برقرار کنه، باید برنامه‌ریزی جامع داشته باشه، باید سازماندهی جامع. فقط بخش اقتصادی رو مدیره مثلا شایسته نمیده، بعد عباد دیگه این سازمان رو دقت نکنه. وقتی ما اون نگرش داشته باشیم، اصولش رو مطرح کنیم، تو مقام وظایف مدیر هم میگیم باید این کار بکنه. اگه نکنه به همون سمت جزنگری رفته، حال یا آمدانه یا جاهلانه که مثلا مقررش نداشته، اونجا اونا رو میگیم مضمونه. بنابراین بحثای حاشیه‌ایش بود این آیه هم. خب ما بخوایم استفاده کنیم برای این بخش جزنگری اینا، این مثلا میگه ما بین اینا تفرقه نمیدازیم، یعنی تقریبا از این ور داریم نگاه میکنیم، واقعا ما میخوایم در واقع یه وظایف مدیر رو مطرح بکنیم که هماهنگی لازمه و عدم هماهنگی مثلا حرامه. از این جهت این آیه اگه از اون ور صحبت میکرد از طرف وظیفه مدیر که نباید یک کاری کنه که تفرقه ایجاد بشه، دلالتش بهتر بود، چون از این ور داره نگاه میکنه یک لوازم دیگه میتره.
این اتفاق بخشی میگه که مضمون از ناحیه پایینه، مثلا فرض کنید اجزاء معاون پژوهش با معاون آموزش فقط تو برنامه ریزی بخش خودشون نگاه میکنن، از این وره منافع سازمان رو نگاه نمیکنن، و مدیر کل که همه بخشا رو چیکار میکنه اداره میکنه، اون برای نه دفع یا رفع این بخشی نگری اعضا اینجا ده هماهنگی میکنه، میگه من سازمانی را اداره میکنم که ویروسی توش هست به نام بخشی نگری، نه اینکه خودش بخشی نگر باشه، اونا هستن که هر کدوم عاشق بخش خودشونن. ما تو سازمان ها متاسفانه داریم دیگه، مثلا فرض کنید فرماندار فلانجا میگه که من شهر خودم دیگه کار نداری، اینجا 20 شهر دیگه هم هست، باید فقط بخش خودش رو نگاه نکنه، باید نگاه دیگر هم نگاه کنه. این ویروس از پایینه، اون وقت میگیم راه حلش دست مدیره، پزشکش اون مدیر کل است که طوری هماهنگ میکنه که این بخش ها از در حصار چی نمونن؟ در حصار بخش خودشون نمونن، کل نگر میشن. این رضا آیه که میگه لا نفرق از پایین میگه، خب درست هست، پیامبر خدا اینا خب نارو باید هماهنگ کنن. بعد اون بحث نگرش هم که هست، بعد تو رفتار ما میگیم رفتار سه تا مثلا پشتوانه داره، شخصیت، ادراک، نگرش، اون تو رفتار سازمانیست. بعد میگن نگرش ها، ادراکات، شخصیت ها تو رفتار سازمانی اثر داره. بستگی داره شما چه نگاهی به این سازمان دارید، سازمان استبدادی میبینید یا سازمان آزادی میدونید، رفتارتون تغییر میکنه، یه سازمان معنوی میبینید اینجا رو، یه سازمان مادی میبینید، چنین درکی دارید، رفتارتون عوض میشه. اون تو رفتار سازمان. بعد میگن میخواین رفتار رو اصلاح کنید، ببینید آقا چه نگرشی داره فلان. بعد تو بحث هم با اینگی جزء وظائفه، خواهی بحثه اکادمی کشه دیگه، میارین که مثلا بخش نگری چیز خوبی نیست، نشون میده از توابع بحث همون هماهنگیست. تو ما داریم با یه ادبیات فقهی وارد میشیم، چیکار کردیم با تو حکم وضعی هماهنگی چی هست؟ آقای قیاسی بهتر میدونم این مسئله ما چی بود؟
مانع بخش نگری،
هماهنگی مانعیت دارد. اول بحث که ما شروع میکنیم با مسئله شروع میکنیم، مسئله ما امروز این بود که هماهنگی مانع بخشی نگریست، این مسئله ماست. بعد میگیم حالا بخشی نگری چی هست که حالا این مانع بود، اون قبلا تفرقه رو گفتیم، امروز میگیم بخشی نگری دیگه. ما دیدیم بخشی نگری، دیدیم که یه اجماعی روشه که اجماع عقلا، چه کشاورز، چه صنعت، چه معدن، چه استانداری، همه چی گفتن گفتن این چیز بدیست. ما اگه میخواییم به توسعه برسیم بخش نگر نباید باشیم، میخواییم به تمدن برسیم بخش نگر نباید باشیم. اگه هرکی گفت بخش من، خونه من، زندگی من، دیگه باقیش چی؟ این نمیتونه پیشرفت سازمان رو در پیش داشته باشه. و کی باید مقابله کنه؟ هماهنگ کننده. هماهنگ کننده که مدیره. کوردینیشن میشه دیگه نیست؟ کوردینیشن. آهنگ بس اینجوریه. یعنی مثلا کی میاد؟
این دوگانی بود که ما در ارتباط با جز او کد ایجاد میکنیم میشه در ارتباط با سازمان مثلا معنی ضعیفی داشته باشه. به هر حال سازمان هم جز هم کله. ما نمیتونیم بیان بگیم
یه پازل دیگه ما هم نمیتونیم
این ساختن این دوگانگی و
ما نساختیم، میگیم اوغلا ساختن. دانشمندان مدیریت میگن دو نوع تفکر هست. ما مخصوصا از دید اونا گفتیم.
اتفاقا خودش
لوازم ایجاد میکنه. مگه شما اصلش رو بگید نه اصلا اوغلا مثلا اوغلای مدیریت این 200 سال اشتباه کردن.
نه اصل خوبتی اصابت داره به کلیدین یه لوازمی رو از منظر خودمون ایجاد میکنه و اون اینه که جزء رو به مرور و در طول زمان اصلا از ماهیت خودشون کشیدن.
نه این شما میگید کل مقدس، جزء مقدس، جزء نگری نامقدس.
اصلا خود کل نگری هم نامقدسه.
نه کل نگری حالا نسبتا خوبه. ببینید نه شما ببینید پازل هم اجزایش لازمه و اگه نباشه اصلا جز نباشه کل نیست، چون کل متشکل از این اجزه. نفس جز نفی نمیشه، نفس کل هم نفی نمیشه، ولی اینکه بیایم اصل کدوم، حالا مثلا بیایم بگیم ما فقط بخش خودمون، اینو میگن مضمونه، چون مانع پیشرفت کله.
این نقطه که حاجه ها گفتن بخشی نگری بیشتر مضبوط به نگرش میشه، من احساس مونم یه مطلب نگرشون درسته.
خب نگرش مرز کردن این نگرش کجا بحث میشه؟ تو رفتارها. شما وقتی مدیریت رفتار سازمانی که محور سومه انگیزش میشه، میگن پشتوانه رفتار چیه؟ چرا این آقا تو این سازمان اینجوری رفتار میکنه؟ میگم نگاه کنید که نگرشش به این سازمان چیه؟ این سازمان یه سازمان مخوف میدونه، حفرتون من حفر نیران میدونه یا روزتون من ریاض بعد آدم رفتارش از صبح که میاد با نشاط میاد، یه صبح که میاد با افسردگی میاد، با همه بدبینه یا نه با همه خوشبینه. این رفتار
سازمان
برمیگرده ماهیت نگرش اون اصلا بحث دیگه ایه، بحث رفتارهای بحث دیگه است. اینجا بحث وظیفه است. مدیر وظیفش چیه؟ اصلا بحث امسال ما از اول شهریور تا حالا بحث چیه؟ هماهنگی. هماهنگی وظیفه کی هست؟ مدیره. و اصلی ترین وظیفشه. درسته؟ این ما میخوایم هماهنگی رو در لحاظ فقهی احکامش رو بدونیم. یکی از احکامش چی شد؟ مانعیت. شما شرطیتش رو نبودید، جزئیتش رو نبودید، داره ما بحث کردیم تو مرحله. حالا میگه مانعیت. مانع چیست؟ مانع مثلا چه؟ نسبت به بخشی نگریست.
بهتره
واسه بگیم هماهنگی موضوع
کلیه، بعد بخشی نگری مانع
هماهنگی، به تفرقه مانع هماهنگی. اونم میشه گفت ما فعلا قهرمان ما هماهنگی است. ما داریم مثال فقه هماهنگی رو میخونیم. هماهنگی احکامی داره، احکام وضعی داره، احکام چی داره؟ وقتی شروع کردیم گفتیم خود نفس هماهنگی واجبه اون روز اول. چرا؟ برای اینکه جز وظایف اصلی مدیره، اصلا وظیفه است، وجوبش هم آکده. بعد اومدیم احکام وضعیش رو شروع کردیم، گفتیم شرط صحته، صحت رو معنا کردیم، صحت به معنی اثر بخشی مثلا در سازمان خود. یه بحثای مفصلی بود. بله اگه یه زمانی شما بحث بخشی نگری رو کردید، میگید اون هم مانع چی هست؟ کما که ما امروز گفتیم دیگه، گفتیم همه میگن بخشی نگری مانع توسعه هست، مانع چیه؟ خب راه حلش چیه؟ چی باعث میشه که بخشی نگری پیداش نشه؟ هماهنگیست. هماهنگی کاری کیه؟ مثلا حالا ما مثلا این دیدگاه که داریم میریم جلو، ممکنه خب این بحثاش نیمی از بحثای ما دانشگاهیست، نیم دومش فقهیست. حالا آیه قرآن میاد، حدیث میاد،
به نظر میرسه استدلال به این آیه دوباره به نگرش ما برمیگرده. اگر کلی نگر باشیم، کلیات آیه در روی همون کلی نگری برمیگرده.
یکی میشه هرمنوتیک. خود آیه چی میگه؟ خود آیه چی میگه؟ میگه سمانتیک. من دوست دارم آیه اینو به نفع من بگه، این میشه هرمنوتیک. دو پیش فرضا ما نباید هرمنوتیک داشته باشیم، نظر ما تحمیل کنیم، نگره شما ربطی نداره. این آیه چی میگه؟
حالا برداشت من آنچه که از آیه ایچی سوالت میشود و همچنین یک مثال را که حضرت آیت الله مطهری خدا رحمت کنه در رشد هماهنگی زده، این برمیگرده به بالا در خود مدیر، که مدیر باید یک کاری یعنی هماهنگی ایجاد کنه. اولا این آیه که میگه لا نفرقو، یعنی خداوند عالم، خداوند عالم که هماهنگی را کرده که کدام پیغمبر را در کدام زمان با کدام شریعت با کدام قانون.
ببخشید شما رو نشون نداد شرمنده.
یعنی طبق شرایطی از اون زمان
تخشینه یاری شد.
طبق شرایطی اون زمان هر پیغمبر را طبق مقتضیات زمان خداوند عالم فرستاد. و پس طرف دیگه ما اطلاق میخواهدیم که در رشد هماهنگی مثال میزنه مثل رشد اعضای بدن انسان. حالا مثلا یک نفر گفته که تناب دستش رشد بکنه یا تناب بینیش رشد بکنه یا تناب ویسلا گوشش رشد بکنه، یعنی
کاریکاتور میشه.
بله بله کاریکاتور میشه. ولی این رو خداوند عالم هست که نوع هماهنگی ایجاد کرده، اون مدیر بالا، اون مدیر بالا یک نوع هماهنگی ایجاد کرده که دست و پا اینا با هم در جور بعد داشته باشد، با هم بود کنه، با هم چی شود. اما یه طبق پایین به نظر می رسد که هر کدام هم در بخش هایی که هست در اون بخش خود فعالیت کنه و حالا وقتی که هر کدام بخش خود را فعال کرد به طور اوتوماتیک خود سازمان رشد می کنه و فعال می شود.
اون بخش نگری یعنی چی؟ که همه بعدشون میاد که بل اتفاق ازشون بعدشون میاد.
بخش نگری بده
چی هست؟
از نگاه مدیر بالا که اون بخش نگر باشد. مثلا یک گوشه از سازمان را رشد بده در گوشه دیگر نگاه نداشته باشد. مثلا خداوند عالم یک پیامبر را رشد بده در پیامبر دیگر نگاه نداشته باشد، یا خداوند عالم در یک دست انسان گوش بده و در پای انسان نگاه نداشته باشه. این میرسه از بالا. اما پایین هم کدام اون بخش
رو این آقایون که اجماع کردن، ما 20 بخشسان خوندیم که سوال شما جای این ناظر به چی بود؟ استاندار لرستان و وزیر کشاورزی و اینا به چی میگفتن بخش نگری؟ گفتن وزیر بخش نگری یا افراد بخش نگری؟ خب ما قبول داریم شما به عنوان مجتهد این الان خوبه بگید من این نظر رو قبول ندارم، مثلا استاد غزی که فرمودن بگید بخش نگری ویژه مدیره، مدیری که باید هماهنگ کنه خودش بخش نگره. و از غذا سرکنجبین صفرا فزید، مثلا میگه این بخش برای من مطلوب تره، این یکی بخش الانه به این برسه به اون نرسه. ولی اینایی که دادشون در اومد چی گفتن این آقایون؟ شما الان این را من خوندم، من میدونستم سوال پیش میاد، عمدن رفتم اونا را استفاده کرد. چی بود آقای دولت خواه این پاورقی که ما خوندیم کدوم بخش نگری میگم که همه دادشون در اومده؟ از پایین بود یا بالا؟
از پایین
یعنی مثلا وزیر استاندار قم چی میگو؟ مثلا میگو مثلا بخش قالیباف، بخش نمیدونم فرش باف، بخش صنعت، و هر کی به فکر خودش باشه، به فکر کل نباشه. ممکنه ما قائل به جمع بشیم، یعنی هم نظر استاد غزی رو هم نظر شما رو بگیم بخشی نگری بده، چه از ناحیه بالا چه از ناحیه چی؟ نه قبول دارید یا نه اصلا شما کلا میرید بالا چون شما عرشی هستید؟
مسئله
براحت مستود شما افتاد مثال داریم زاره مثلا در اصلی براحت هم زاره هم باید آقا به هر بوته ی علف و آقاگن جون برسانه که این مدیریت زاره هم برسانه نه این که اون زر و چشت
یا مثلا گفت فرمانده چیکار میکنه؟ مثال زد فرمانده چی گفت؟ فرمانده نظامی. مثلا فرمانده ای که تو این محور داره میجنگه میگه که من این بخش برام. میگه نه تو باید ببینی شاید اینجا شکست بهتر باشه. چرا شکست بهتره؟ برای اینکه میگه در کل دشمن بیز اگه شکست بخوره به اینجا جذب ما شکست بخوریم میاد اینجا بعد ما یه جایی دیگه اونو مثلا میزنیمش. فرضاً
فرمانده
همون مدیر بالایی خود نه این فرمانده همون محور مثلا شما فرمانده تیپ میگه ندارید خودتون که جز رزمندگان این گیر پدر شهید هم هستید یه فرمانده فاطمیون دارین یه فرمانده فرستادهش عملیات کجا یه بخشی اون وقت بیاد اونجا براش مهم باشه اون فرمانده جزئی البته میگم میشه جمع کردن بگیم که از این مرضی است که نباید از بالا طرفدارش باشیم یعنی من که مدیر کل هستم نباید یه بخش برام مهمتر از بخش دیگه باشه
مثلا عامل
خل بخشی نگری در پایین به بالا سه بالا پایین مدیر بخشی نگر مدیر کل بخشی نگر داده همه رو در آورده بود یا مدیر جزء بخشی نگر مدیر بخش بخشی نگر من فکرم مضمون این آقایون درسته اینکه ما خوندیم پاورقی چند تا خوندیم 19 تا بود اینا چی به کدوم بوده آقای قیاسی؟
اینا استادان شاید اینا
از پایین
بخواهیم اونا باید جب اون که در شرایطه که اون مدیر دارد حرف میزند
شما رو نباید نشون بدیم نه؟
اون مدیر که دارد
مامالی رحمانوف
اون مدیر که دارد این بحث میکنم اگه بخش نگریب بده اون مثلا شاید جنبه منفیش نگرد مثلا استاندار خون شاید باید بخش نگرید به این مضمون باید بگوید که فقط در اون جنبه دینش نگاه نکنیم مذهبی شد شما مثلا آخوندار روحانی ها مراجعه اما فقط جنبه مذهبش نگاه نکنیم جنبه مثلا کشوری چیز هم نگاه شاید منظورشون باشد اول یک دو اگر ما طبق استدلال که بیاوای کردن در حوزه دین
حالا بالاخره این نظر این آقایون چی بود؟ اینا عرف خاص بودن دیگه عرف خاص نظرش چی بود؟
نظر میدید مشکله دیگه از پایین مشکله باشه
گفت هر کی به بخش یه ضرب المثل این چیه میگه هر کی به فکر خودشه
به فکر
خودشه یعنی اگه کسی هر کسی به فکر خودش باشه تیم جلو نمیره
اینجوری از
پایین مثلا تو هم گفت دیروز گزارش میکرد این میگو ببین این به فکر خودش بود پاس نداد میتونست پاس بده فکر تیم باید باشه نه اینکه من گل بزنم معروف شد میگو بده اون یکی گل بزنه به نفع تو هم هست خب شکست میخورید
بخواهی
از اون افراد
میشه که تو کشتی بودن اون نفر
پاس
یک
برخواد
چه
سراخ بکنه دیگه احسن اونم یه مثال حالا مثلا دوستان آقای صادقی و استاد مزید قائل به جمع درسته یا شما فقط میگید بالا هست
ما هستی گفتیم که اون ناهمهنگی مال وظایف مدیره خب که بگم مدیر کل هم شامل میشه
هماهنگی
بکن مدیر باید چهار کنه از
وظایف نه ما عرف خاص چی گفت ما شما خواهش بگم ما باید عرف خاص بریم چی گفت بعد نقدش کنیم حالا عرف خاص نظرش چی بود این 10 تا مثال گذاریم
عرف خاص آیا
میگه
که همه
هم جزء وظایف مدیر هست مثلا کار ما داریم مانعیت از بخشینگری رو میگیم
مثلا ما
الان یک سال راجع به هماهنگی بحث خواهیم کرد ولی هر روز یه اشل امروز میگیم حکم هماهنگی مانع بخشینگری است میگیم حالا بخشینگری چیه امروز قهرمان ما بخشینگری است هماهنگی ضدشه یعنی شفابخششه حالا این عرف خاص به بخشی نگری نه کار به هماهنگی فعلا نداریم که دواشه، به بخشی نگری چجوری نگاه کرد به نظر شما؟
خب بخشی نگری رو مضمون میدونست
دیگه. نه از چه ناحیه؟
مدیران
باید دستیم. نه ببینید الان عبارت شما بینید
بخشی نگری هماهنگی
هم هست، یعنی نیست هماهنگی نباشه. میدونم اون داروشه. شما از اول که ما شروع کردیم بیان و مسئله کردیم، خب بعد ما کلی وقت میذاریم بیان و مسئله که بعد دیگه تو نیم بگیم کجا هستیم الان. ما مسئله ما بخشی نگریست، وقت داروش هماهنگیست، مانعش هماهنگیست. حالا ما میگیم این بخشی نگری که مذموم است توسط هماهنگی باید دفع بشه، این چیه؟ آقای صادقی میگه بخشی نگری اصلا نگاه مدیره، شما میگه مدیره نیست؟ ولی عرف خاص چی میگه؟ عرف خاص چی میگه؟
گو پایین
میگه؟ خب ما میگیم وظیفه مدیر چیه؟ بخشی نگری رو نابود کنه. این مفرد بحث هماهنگی است. ما الان بیان و مسئله رو مجموعی دوباره بخونیم، الان بار سوم باید بخونیم، به شما باید خودتون بخونید یا قبلش بیاییم بخونید. ما میگیم که یکی از احکام وضعیه چیز مانعیته. مانعیت چهارشنبه از تفرقه بود، امروز از بخشی نگری است. بخشی نگری باید خوب تعریف کنه، مثل کرونا بیم چی هست، بعد ردش کنیم، توسط هماهنگی ردش کنیم.
جای صادقی بکنم یه اشکال که داشتن این بود که یه همین که طرف وظیفه خودش انجام بده دیگه کارا خود به خود تر میشه. این درسته، ولی یکی از وظایف همون شخص هماهنگیه، یعنی اون هماهنگی باید باشه دیگه. یعنی ایشون فکر کنم اینجوری من فهمیدم، یعنی هماهنگی لازم نیست، یعنی همین
طرف شما ایشون میگن یه مدیر داریم که صد بخش زیر نظرشه. مدیر نباید بخشی نگر باشه، مثل استادی که تو کلاس فقط به یه نفر نگاه کنه، میگه باید به همه نگاه کنه، یا قاضی.
فقط درس ما این نیست اصلا، درس ما این نیست اصلا.
چه بس؟
ما از اون پایین داریم،
پایین
داریم، اصلا این بس نیست.
ولی ایشون میگه نه، مثلا این بخشی نگری ماده. حالا اشکالی هم نداره که مدیر هم بخشی نگر نباشه، ولی اصل مشکل مال پایین دستی هست. که اگه ما بتونیم این افراد رو از بخش خودشون نجات بدیم، بگیم که یه نگاهی هم به جاهای دیگه هم بندازید. مثال زدم، مثلا دیروز که اینا شکست خوردن دیشب، بعد که تفسیر میکردم گفتم اینا هر کی چیز حرکات فردی انجام میده، مثلا این فوروارده همش دوست داره بره جلوش، خودش رو بزنه و خودش گل بزنه، اسمش معروف بشه. یه بابا الان اینجا وقت کل تیم چی اون وقت؟
مثل قیمت کارمند میمونه دیگه از سازمان. یه وقتی تو حقوق و مزایای خودش کاهش پیدا میکنه، آسیب میزنه، یه وقتی به کل مجموعه آسیب
میزنه. ولی مثلا رفتار صحیح چه رفتاریست؟ که آدم کل رو نگاه کنه. من گفتم اهداف همیشه معمولا میگه اهداف سازمان مقدم بر اهداف افراده، حتی افراد هم اهدافشون مقدسه مادامی که ضربه به جایی نزنن. مثل میگه افراد آزادن مادامی که ضربه به آزادی دیگران نزنن. نمیشه هر کسی باید دور خودش رو نگاه کنه.
یکیش اهمه، یکیش مهمه.
مهمه.
مثلا بعض موقع هم بستگی به طبل ابراهیم هم داره. یه وقتی فیلم فرماش ازاد داره میشن، یه وقتی از این مدیر هم کلی نگر هست
که باید این کنو هماهنگی را ببینید ایجاد بکنه. اون که وظیفه شه، اون که
وظیفه اصلی شه. اما ببینید پایینه باش هماهنگی نمیشن، یعنی خودش هم شل میشه دیگه این وسط.
بعد
اینو باید
چیکار بکنید؟ خب اون مشکل همین بخشی نگه باید تو ادامه مسیر میگیم. ما یک سال انو وقت داریم دیگه نیست؟ تا خوب میگیم که روش های هماهنگ کننده چه روش اونجا خواهیم رسید. مثلا با چه روشی میشه هماهنگ کرد؟ هماهنگی صحیح، هماهنگی قوی، هماهنگی باطل، هماهنگی فلان، اینا رو همه رو داریم. منتها ما از طریق احکام وارد میشیم، مسئله مسئله وارد میشیم. هر روزم که یه مسئله میخونیم کلی نظرات جدید رو هم میخونیم، اینجور نیست که مثلا پارتیالیزم مثلا خب اصطلاح بود معنیش مشخص شد کلی. اینا مال عرف خاصه، مثلا نگاه فقهی نگاهی نیست که ما جدا بشیم از چیز. این تعاریف ما هر روز تکرار میشن، ما هر روز یه نگاه جدیدی به علم مدیریت پیدا میکنیم. اونتا این کافی نیست، باید شما چکار کنید؟ باید موضع شرع هم اینجا مشخص کنید. خب دیگه ما شارژمون تمام شد، 7:20 شد. تا انشالله فردا این بحث آیه یکیشو خوندیم دوستان مطالعه میکنید، چون این دیگه الان هست دو تا آیه از یه حدیث، اگه فرصت شد این نگاهی بکنید که فردا بعد اگه دیرم تشمیدیم بیان مسئله رو از اول. من میدونم ما دوچار مشکل میشیم بعده مسئله تون بیان مسئله بعد میگیم فقه اللغه، بعد میگیم فقه اللغه، اگه اون مسئله از خاطرمون بره مشکل در تداوم بحث پیدا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.